به حال تیم ملی داریم، مسابقات مهمی در پیش داریم و میخوایم که صعود کنیم. در نتیجه از من به عنوان شخصی که قرار سرمربی تیم ملی بشه یاد بردن.
بله.
بعد از من البته در اون زمان برنامه نخواستن، ولی من خدمت شما عرض کردم که شما نگاهتون به دیویس کاپ نباشه، برای اینکه باید نگاه وسیع‌تر باشه. بله. در همه جای دنیا بازیکنان تنیس به صورت انفرادی مسابقه بازی میکنن، چون یک ورزش کاملا حرفه‌ای هست و در زمانش از این بازیکنان دعوت میکنن در مسابقات دیویس کاپ شرکت کنن.
بله.
که ایشون فرمودن خب به هر حال ما به خاطر وضعیتی که داریم، خب بازیکنان هم این امکان براشون نیست که بتونن برن مسابقات فیوچر بازی کنن، به هر حال قیمت دلاریش هم برای بازیکن خیلی سنگین تمام شه.
بله.
ولی صحبت من با جناب آقای دکتر این بودش که ما بیایم وسیع‌تر فکر کنیم و بیایم عمیق‌تر فکر کنیم، یعنی واقعا به دیویس کاپ نگاه نکنیم. ما الان نزدیک 15 سال هست، همونطور که خودتون میدونید ما درگیر این مسئله هستیم. سال 87 که بنده در خدمت شما هم بودم به عنوان سرمربی تیم ملی، ما اومدیم نگاه رو عوض کردیم، اومدیم نگاه رو وسیع‌تر کردیم، گفتیم جوانگرایی بکنیم به خاطر اینکه بتونیم، اگر ما بتونیم در سطح آسیا مطرح بشیم و بعد در سطح جهانی، قاعدتا دیگه دیویس کاپ گروه 4 و 3 و 2 دیگه برای ما مشکل ساز نخواهد بود.
بله.
ولی خب متاسفانه این شکل نگرفتش تا اینکه بعد از تقریبا 13 سال من فدراسیون تنیس رفتم و با آقای دکترم عرض کردم، گفتم نگاه من نگاه خیلی وسیع هست، من فکر نمی کنم فقط به دیویس کاپ، و ایشون گفتن که خب شما وقتی این نگاهو داری و ما هم به حال استقبال میکنیم برنامه‌اش به چه صورت باشه. من صحبت اسپانسر رو کردم و صحبت این که به حال بخش مالی خیلی مهمی باید اختصاص داده بشه برای تیم‌های ملی، و در اون زمان ما بهترین زمان بهترین مکان رو داشتیم برای اینکه بتونیم ازش استفاده کنیم، ولی نمیدونم چرا مورد استقبال قرار گرفت.
آقای توکلی درسته میگن یه بندی تو قرارداد آورده بودن که شما باید تضمین بکنید این تیم از گروه 4 حتما به گروه 3 صعود میکنه، شما راضی نشدین اونو امضا بکنید و این موضوع کاملا به هم خورده؟
ببین کمیته فنی گفتم قراردادی تنظیم کرده که یکی از مفاد این قرارداد این هست که شما تضمین کنید که تیم صعود میکنه. ببین من اصلا کاری به کمیته فنی ندارم، میگم که اصلا در هیچ کجای دنیا شما حتی راجر فدره و حتی نادال و جوکوویچ هم نمیتونن تضمین کنن که یه مسابقه گرند اسلم رو اول بشن.
بله.
طبیعی هستش که خب منم زیر بار این قرارداد نرفتم، اضافه بر این که اصلا برنامه‌ای که من برای فدراسیون داده بودم یه برنامه کاملا وسیعی بود، یعنی یه آینده نگری خیلی بزرگتری رو برای تنیس پیش‌بینی می‌کرد.
بله.
ولی خب نگاه کنید که بعد از اون مسابقه جام حذفی که من گزارش دادم خدمت آقای دکتر، گفتم متاسفانه ما بازیکنی که بتونیم کمک کنه به شما، یعنی در قالب تیم نه بحث یک بازیکن باشه، ما نداریم.
بله.
برگشتم به این موضوع که خب ما الان چیکار بکنیم، یعنی بحث مسکن مطرح شد، یعنی اینکه خب ما الان چه مسکنی میتونیم به این تنیس بزنیم حداقل از گروه 4 به 3 بیاد. اینجا بودش که من شخصا دیگه از برنامه فدراسیون خودم خارج شدم.
بله. آقای توکلی یه مورد دیگه درسته میگن، شما گفتید که یا حقوق کامل میخوام یا هیچی نمیگیرم اصلا، درسته؟
بله همینطور هستش. ببینید من اعتقادم بر این هستش که یه مسئله پزشکا دارن میگن که نسخه مجانی گم میشه.
بله.
من میگم که یا مجانی به طور کامل کار میکنم اگر که همه اینطور هستن، یا اینکه اون چیزی که لیاقت یک سرمربی تیم ملی هستش فردا کنید، برای اینکه ببینید سرمربی تیم ملی باید به صورت تمام وقت 24 ساعته
بله.
در خدمت تیم باشه، مطالعه بکنه، فرداش بیاد برای اجرا. اینطور نیستش که بخواد یکی دو ساعت وقت بذاره، ولی به هر حال دیدین که چه اتفاقی افتاد دیگه. یعنی بعد از یک ماه و نیم پیش، کمتر از یک ماه و نیم پیش، جلسه آخر من با آقای دکتر عزیزی بود که فکر می‌کنم نهایت،
یعنی شما موقع دیگه کارو تموم کرده بودید، این قضیه که اسم شما هنوز مطرح بوده دیگه محلی از اعراب نداشت. خیلی ممنون جناب توکلی.
ممنون از شما.
از توضیحات شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. شما از کارشناسان خوب تنیس هستید. ما سعی می‌کنیم که تو برنامه‌های آینده باز هم در خدمت شما باشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون از لطف شما. متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ابتدای برنامه یک گزارش از همکارم خانم کیانی شنیدید در مورد تنیس روی میز. ایشون زحمت کشیدن دیروز تو مراسم تجدید پیشکسوتان تنیس ایران هم توی کمیته ملی المپیک حضور داشتند، اما فکر میکنم فرصت نشه دیگه اونو پخش بکنیم. من یه اشاره کوتاه بکنم که این مراسم با حضور بازیکنان تراز اول قدیمی کشورمون برگزار شد و از اونها تجلیل به عمل اومد در کمیته محل کمیته ملی المپیک. البته تصور ما بر این بود که یه اشخاص در این حد با سابقه رو وقتی دعوت میکنن حتما مهمان رئیس محترم کمیته ملی المپیک کشورمون هستن، که ظاهرا ایشون تشریف نداشتن و زیر اون حلقای المپیک که فقط عکس این ورزشکاران خوبه کشورمون که معمولا هم میدیدیمشون دیدیم، یه بخشی از این نفرات هم نبودن. اصلا من نمیدونم مثلا آقای محمدرضا توکلی، مصطفی ساله، اینا همه با حدود 50 سال سابقه تو تنیس کشور، نمیدونم دیگه کی قراره جزء پیشکسوتان بشن. اتفاق نیفتاد. یه سری بحثام شد، انتقاداتی داشتن، درخواستایی داشتن از وزارت ورزش و جوانان، خیلی اعتراض داشتن که چرا آقای وزیر اونجا حضور نداشتن. این مطالبو گفتند، اما در حال جناب آقای دکتر عبدالحمید احمدی، بله از قدیمی‌ها، آقای تقی اکبری، آقای شیرزاد اکبری، خانم صدیقه اکبری، خانم پروانه فیلتاش، آقای حبیب ساله و کسان دیگه هم مثلا بعضی از دست‌اندرکاران بودن، مثل آقای محمد خلیل‌پور که خب سالها توی برگزاری مسابقات تنیس تو حدود 30-40 سال سابقه خیلی درخشانی داشتن.
و محرم خدایی
نه اونا که البته در ایران نبودن، اما بله. خب نفرات بعدی هم که بودن مثل مصطفی ساله، محمدرضا توکلی، جوانبخش سوری، این بله. افراد حضور نداشتند. اما من توی عکس ها آقای فیروز افخمی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون، آقای محمود انتظاری که قبلا دبیر هیئت تنیس استان تهران بودن، ایشون رو دیدم و آقای محمد خلیل‌پور به اضافه نفراتی خدمتتون عرض کردم. بله. این دوستان توی روزهای قبل، اتفاقا تو هفته قبل با برنامه هم در تماس بودن، خیلی گله و شکایت داشتن از وضعیت فدراسیون، ولی توی برنامه دیروز خیلی گله و شکایت رفته به سمت وزارت ورزش جوانان. امیدواریم که حالا هر کسی میتونه این کارو درست بکنه، هر کسی میتونه تنیس همدل بکنه، هر کسی تونست این کارو انجام بده. ما واقعا از طرف همین دوستان ازشون تشکر میکنیم. امیدواریم که روزهای بسیار خوب و درخشانی در انتظار تنیس کشورمون باشه. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این برنامه ورزش ایران، ویژه ورزش های راکتی. در مورد تنیس رومیز و تنیس مفصل تر از روزهای گذشته صحبت کردیم. به هر حال رویدادهاش یه مقدار زیاد بود و مسائلی که راجبش مطرح شده بود. اما در مورد رشته ورزش اسکواش من خدمت رو عرض بکنم که دو مسابقه حرفه اسکواش در بخش مردان و زنان مورد تایید PSA قرار گرفته و قرار بر این هستش که این رقابت ها در سال 1400 برگزار بشه و در تقویم فدراسیون و فدراسیون جهانی هم گنجونده شده. جزئیات بیشتر رو میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای علی کتاب‌فروش، رئیس محترم کمیته مسابقات فدراسیون اسکواش کشورمون، تا ایشون بیشتر مطالب رو واکاوی بکنن و ببینیم به چه ترتیبی قراره این رقابت ها برگزار بشه. جناب آقای کتاب‌فروش، حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در
خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم، کتاب‌فروش، منم خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم خدمتتون.
عرض ادب و احترام، در خدمتتون هستم.
خب آقای کتاب‌فروش، بفهمید از مسابقات رنکینگ جهانی که حالا با حضور 16 بازیکن در مجموعه ورزشی انقلاب تهران قراره که شروع بشه، جایزه خیلی خوبی هم داره، تا بریم سراغ اون دو مسابقه که در سال آینده در بخش آقایون و بانوها قرار استش که برگزار بشه.
بله، همینطور که فرمودید امروز برای این مسابقات تست PCR گرفته شده. بله. از همین شرکت کنندگان و تاجر اجرایی و انشالله سهر و ساعت ده صبح مسابقات در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز خواهد شد. توی مسابقات ورزشکاران برتر کشور که عضو سازمان حرفه اسکواش‌بازان جهان هستن شرکت کردن.
بله.
که در صدد این هستن که بعد از یک سال که مسابقات در واقع چراغش خاموش شده بود، بعد یک سال دارن رنکینگ های خودشون رو ارتقا میدن. انشالله که اتفاقات خوبی برای این ورزشکاران بیفته
انشاءالله. و همچنین مسابقات رنکینگ جهانی در روزهای 3 تا 6 اردیبهشت ماه سال آینده قرار است برگزار بشه. در خصوص هم توضیحات حضرت عالی رو میشنویم.
بله، این مسابقات هم با همون جایزه 5000 دلاری که بله. این مسابقات این سری هم هستش برگزار خواهد شد که توی تقویم گنجونده شده 3 تا 6 اردیبهشت ماه برای آقایون.
بله.
و اواخر فروردین ماه هم مسابقات نشنال کلوز برای بانوان هستش که خب همونجور که مستحصره تقریبا یک سال این بود که برای بانوان نتونسته بود این مسابقه رو برگزار کنیم که انشاءالله این مسابقه انگیزه خوب برای بانوان کشورم باشه.
بله، در بخش بانوان 25 تا 27 فروردین قرار انجام بشه. چه تعداد ورزشکاران در این مسابقه شرکت میکنن آقای کتاب پروش؟
برای این مسابقات هم از طریق رنکینگ کشوری مسابقات چون امتیاز PSA هم خواهد داشت،
بله.
جهانی خواهد داشت، نفرات برتر رو سعی خواهیم کرد شرکت کنند. به خاطر این پروتکل های بهداشتی احتمال زیاد با همون جدول 16 نفر برتر برگزار بشه.
و بازیکن خارجی که آقای کتاب فروش در مسابقات سال آینده حضور نداره در این مسابقات رنکینگ جهانی،
فعلا با بخشنامه های فدراسیون جهانی فعلا خیر، ولی اگر اتفاقات جدیدی بیفته سعی میکنیم که مسابقات بهتر با جایزه بهتر برگزار بکنیم که این هم تعاقب پیدا کنه و بازیکن خارجی هم حضور پیدا
کنه. خیلی ممنونم آقای کتاب فروش از توضیحات کامل شما.
بسیار سپاسگزارم. برای شما و همکارانتون در فدراسیون اسکواش کشورم آرزوی موفقیت میکنیم.
ممنونم، متشکرم، سلامت
باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رشته ورزشی بدمینتون یکی از رشته‌های ورزشی جذاب و پرطرفدار هست که ما همیشه در این برنامه تلاش می‌کنیم راجع به اون صحبت بکنیم. طرفداران پرشماری داره. همونطور که می‌دونید لیگ بدمینتون کشورمون برگزار شد و تیم توس قهرمان این مسابقات شد و هم‌اکنون هم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای بابیانی، سرمربی تیم بدمینتون توس. با ایشون گفتگو بکنیم، راجع به وضعیت تیمشون صحبت بکنیم. جناب آقای بابیانی، حضور شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم، خیلی ممنون، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
آقای بابیانی عزیز، منم خدمت شما عرض سلام دارم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
خواهی به بابیانی بفرمید، از این مسابقات که در بخش دیگه دست اول به پایان رسید و دو تیم مشهد و البرز هم راهی لیگ برتر شدن، چه وضعیتی داشت و به چه شکلی شما تونستین که تیمتون رو اول کنید؟
با توجه به این که مسابقات حالا به خاطر همین شیوع ویروس و کرونا یه مقدار با تأخیر انجام شد،
بله،
ولی خب خدا شکر میکنیم که بالاخره این مسابقات انجام شد. اول در قالب چند تا تیم، چند تا گروه برگزار شد که
چند تیم بودن آقای بابیانی در این مسابقه؟
اگه اشتباه نکنم 16 تا تیم بودن.
بله بله،
البته فکر کنم دو تا تیم آخرین لحظه کنسل کردن که شد 14 تا تیم.
بله بله.
بعد بازی به صورت گروهی برگزار شد، از هر گروهی یک تیم میومد بالا.
بله.
یک تیم میومد بالا، بعد بالاخره به صورت ضربدری بازی میکردن و در نهایت مرحله پلی‌آف و رده بندی کلاً 4 تا تیم یعنی حضور پیدا میکردن که بله. تیم توس مسیر بود، تیم البرز بود، تیم تبریز بود، اشیان تبریز و بله. تیم قائم شهر. بعد این بله. چهار تا تیم به صورت باز مسابقات رفت و برگشتی بازی میکردن و در نتیجه تیم قهرمان و نایب قهرمان و رده سومی مشخص میشد.
و تیم شما هم که تونست که اول بشه.
بله شکر خدا. بازم
آقای بابیانی در تیم شما بازیکن به اصطلاح غیر بومی هم حضور داشت یا نه همه بازیکنان مال استان خودتون بودن؟
نه همه بازیکنان بومی بودن و تنها تیمی بودیم که ما فقط چون ارنج مسابقات یه طوری است که حتما دو تا بازیکن جوان باید تو ارنج حضور داشته
بله،
باشه
بله.
و خوشبختانه ویژگی تیم ما این بود که ما فقط یه دونه بازیکن بزرگسال داشتیم، بقیه همه بازیکنان جوان حتی نوجوان داشتیم تو تیم.
بله. و سطح قرارداد بازیکنان چقدر هستش آقای بابیانی؟ مثلا شما تیمتون الان اول شده در لیگ دست اول، حالا با بهترین بازیکن شما چقدر دستمزد گرفته؟
برای همین مسابقات
بله.
آقای رضایی بود که فکر کنم رقم قراردادش بکنم اگه اشتباه نکنم ما بین 5 و 6 میلیون بود.
بله. خب برای بازیکن‌ها کافی بودش؟ آیا راضی بودن از این نوع قرارداد یا نه؟
نه مطمئنن. خب مبلغ 5 6 میلیون حتی فقط میشه یه دونه راکت تهیه کرد.
بله.
یعنی با این قیمتی که الان با وسایل گرون بدمینتون فقط تنها میشه یه راکت تهیه کرد. حالا کفش و لباس و باز
بله.
هزینه توپ و اینا یه مقدار باز ما رو به سختی انداخت.
بله. خیلی ممنونم آقای بابیانی و براتون آرزو موفقیت میکنم، تبریکم عرض میکنم خدمت شما و
بازیکنان محترم.
ان شاء الله که موفق باشین. خدا نگهدارتون.
زنده باشین. تشکر.
خدا نگهدار شما.
رئیس فدراسیون از بزرگان اسکواش تقدیر کرد. با هماهنگی کمیته مسترز و پیگیری رئیس فدراسیون از مقام شامخ بزرگان اسکواش ایران با دریافت لوح سپاس از کمیته ملی المپیک ایران تقدیر به عمل آمد. انجام دیدار نهایی مسابقات تنیس بخش دو نفره تیم قهرمان مسابقات تنیس جایزه بزرگ مشخص شد و در بخش انفرادی نیز تنیس‌های تهرانی مجوز حضور در دیدار پایانی را دریافت کردند. در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی سنا گرگانی با نتیجه 2-1 در مجموع کیانا سولتی را برد و در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مهتا خانلو با نتیجه 2-0 مقابل رسولی به پیروزی دست پیدا کرد و به عنوان دومی فینالیست مسابقات معرفی شد. شامزاده تو ثانیه های پایانی برنامه هستیم، اما اگر بازم مطلبی هست بفرمایید که شنوندگان عزیز ارجمند.
بله خواهش میکنم. به هر صورت آقای کشاورز، مسابقات داره جون میگیره در دنیا، حالا چه در رشته های مختلف، چه در رشته های راکتی، در تنیس، بدمینتون، اسکواش و تنیس تنیس داره جون میگیره. در انگلستان یه دوره مسابقات به اصطلاح بین‌المللی برگزار شد و این نشون میده که کرونا دیگه نمیتونه جلوی ورزش و ورزشکارا رو بگیره. البته باید حتما اون شیوه نامه‌های بهداشتی رو حتما ورزشکارا رعایت کنن، ولی این نشون میده که تورنمنت‌های مختلف در ورزش راکتی در حال برگزاری هستش. در به اصطلاح تایوان مسابقات برگزار شد، در هنگ کنگ مسابقات برگزار شد و این اواخر در انگلستان هم مسابقات بین‌المللی برگزار شد که این نشون میده که واقعا رشته‌های راکتی دارن کار خودشون رو انجام میدن.
بله، منم اینو خدمت رو عرض بکنم که مسابقات تنیس 500 امتیازی روتردام هلند برگزار شد و آندری روبلوف به مقام قهرمانی مسابقات دست پیدا کرد. اون در دیدار نهایی موفق شد مارتون فوچوویچ رو در دو ست پیاپی مغلوب خودش بکنه. این روزها مسابقات 250 امتیازی بوینس آیرس آرژانتین، 250 امتیازی دوحه قطر، 250 امتیازی مارسی فرانسه و 250 امتیازی سانتیاگو شیلی در حال برگزاری هست که امسال برای اولین بار شرکت کنندگان توی مسابقات تنیس دوحه قطر نمیتونن بعد از پایان این مسابقات در دوبه توی مسابقات 500 امتیازی اونجا شرکت بکنن. دلیلش هم این هستش که دیگه اون فاصله زمانی حضور در قرنطینه رو پیدا نمیکنن، حتی کادر اجرایی هم غیر قابل جابجایی هستن.
بله، و در بعد میتونم خدمتتون بگم که اردو تیم ملیشون در حال برگزاری هستش و هم در بخش آقایون هم در بخش بانوان و 24 اسفند ماه هم آخرین جلسه یادداشتی فدراسیون بدمینتون قرار به صورت وبینار برگزار بشه و امیدوار هستیم که به هر صورت جلسه خوبی باشه. همینطور در بخش بانوان هم لیگ دست اولشون به پایان رسید. تیم جوانان ایران زمین تهران اول، کرمان دوم و این دو تیم هم به دسته برتر صعود کردن.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار. ما در دقایق بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. مطالب خیلی خوبی در مورد چهارشته ورزشی راکتی در مورد صحبت کردیم و رسیدیم به دقیقه پایانی برنامه. جناب احتشامزاده وقت خود هست.
بله، برصد آقای کشاورز خیلی زود دیر میشه و امیدوارم که برنامه مرتعید شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تو هفته آینده یا علی مدد، خداحافظ همه.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزار از شما و تشکر قدردانی از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که لطف کردید برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی این هفته رو تا انتها شنونده بودید. به اتفاق تمامی همکاران در گروه تهیه این برنامه، تا فرصت بعد همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
همیشه یکی از بحث‌های داغ روزهای پایانی سال بحث میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگرانه و این سال‌ها و با توجه به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی این بحث‌ها داغ‌تر هم شده.
فردا برنامه بازار تهران رادیو تهران با همین موضوع تقدیمتون میشه.
قانون برنامه ششم میگه که حقوق کارمندان و مستمربگیران دولتی متناسب با نرخ تورم بایستی افزایش پیدا کنه. اقتصاددانان این افزایش رو نشانه خوبی برای اقتصاد کشور نمیدونن و معتقد هستن که این توزیع پول نرخ تورم و سرعت اون رو بیشتر میکنه. این اماها و اگرها و این چالشها بحثایی هستش که روز چهارشنبه و روی موج اف ام ایستگاه شبکه رادیویی تهران برنامه زنده بازار تهران به اون پرداخته خواهد شد.
بعد از یه روز کاری وقتی انرژی آدم تحلیل میره و کسل و خسته میشه، یه اسرونه جذاب و پر انرژی میتونه دوباره آدمو سر حال بیاره،
مخصوصا اگه همراه با آشتی کلون باشه. فردا برنامه اسرونه رادیو ورزش همون اسرونه پر انرژی و رفاقته.
من نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه. خیلی خوشحال میشم که چهارشنبه برنامه ما رو از رادیو ورزش گوش کنید. موضوع برنامه ما این هست که اگه بخواید دو تا ورزشکار رو آشتی بدید، چه کسایی رو آشتی میدید؟ لطفاً با ما همراه باشید و برنامه ما رو از رادیو ورزش چهارشنبه ساعت 17 تا 18:30 دقیقه گوش کنید.
فردا در برنامه محلی تلاوت رادیو قرآن باز هم گزیده زیباترین تلاوت‌های قاریان بزرگ جهان اسلام تقدیم شما میشه.
همینطور بخش‌های مختلف دیگه که همه برگرفته از کلام حق و تأثیر اون بر زندگی کسایی که در مسیر انتشار این کلام حرکت کردن.
از هر شهر و دیار و محله‌ای که هستی دعوت ما را بپذیر. محله تلاوت، هر کجا که هستید خودتان را به محله تلاوت برسید. شنبه تا چهارشنبه شبکه رادیویی قرآن.
ارائه مباحث تحقیقی و تحلیلی با توجه به منابع تاریخی و علمی و همینطور استفاده از دانش کارشناسان مرتبط با مباحث مطرح شده، وظیفه هر برنامه رادیویی که میخواد یه مقوله تاریخی و علمی رو تبیین کنه.
فردا برنامه سلسله موی دوست هم با همین رویکرد از رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد.
من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست،
ویژه برنامه سلسله موی دوست که با محور واکاوی اندیشه های معرفتی بر اساس حدیث سلسله الذهب تدارک دیده شده، از روز دوشنبه همزمان با روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تا روز نیمه شعبان هر روز ساعت 24 از رادیو گفتگو پخش میشه. اما برنامه روز چهارشنبه در آستانه مبعث پیامبر مهربانی ها به سیره و سبک زندگی ایشون در قالب مستند میپردازه. از شما دعوت میکنم شنونده سلسله موی دوست باشید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
ساعت 14 از پخش رادیو ورزش 16 تصحیح میکنم. ساعت 16 از پخش رادیو ورزش در کنار شما دوستان عزیز هستیم. آرزوی سلامتی براتون دارم. امیدوارم که مسیر زندگیتون هموار و تلاشاتون پرثمر باشه. با برنامه از فوتبال چه خبر به مدت یک ساعت در خدمت شما همراهان.